الصلوات على خير خلقه وافضل بريته حبيب دام العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالعاصم المصطفى محمد
فرازهایی که خداوند سبحان بخش بخش ماجرای موسی کریم می فرمود و هر فراز مهم از زندگی این بزرگوار رو خداوند طی یه پاراگراف به اصطلاح یه متن مجزا شده بیان فرمود. بازگو شد هنگامی که اون ماجرای درگیری بین سبطی و قبطی پیش آمد، اون فردی که از کارگزاران نظام فرعونی بود و اون فردی که از بنی اسرائیل بود، وقتی موسی به حمایت برخاست و اون فرد در اون درگیری از بین رفت، صحنه مشابهی فردا پیش آمد و موجب اون شد که مشخص شود که موسی چنین عملی رو دیروز انجام داده است و اون جزایی که افتاده است مذبوب دست موسی است. به مجرد این شورای ویژه به اصطلاح امنیت ملی نظام فرعونی تشکیل شد و ان الملأ یعتبرون بک لیقتلوک، تصمیم نهایی رو گرفتن که موسی را که از قبل نیز به او مشکوک شده بودن از میان بردارند. ناصحی مشفقی، انسان سوخت دلی، به جان خرید همه مسائل رو و آمد خود رو به موسی رساند و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى. این بزرگوار کیست؟ حال در قرآن نام این مرد مطرح نشده است، اما داریم در روایات و در قصص و تاریخ که این بزرگوار نام او حزقیل است و لقب او مؤمن آل فرعون است. این رو مؤمن آل فرعون میگویند، یعنی از فرعونیان بود اما جذب موسی شده بود، محو موسی شده بود، لذا ناصحانه و خیرخواهانه چنین آمد خودش رو رساند با شتاب. یسعا میرساند شتابش رو من اقصى المدینه، از راه دوری خودش رو با شتاب به موسی رساند که فرصت از دست نرود، برسد به زمانی که بتواند اعلام خطر کند و روز موسی بگریزد. با این شتاب خود رو رساند، خبر رو گفت، کار که به اینجا رسید. فخرج منها خائفا یترقب. پس موسی و دیگر انبیاء الهی نکته رو توجه دارن که اینها جانشون رو به اصطلاح عامیانه مفت از دست نمیدهند. موسی میداند اگر الان بماند کار تمام است، اما هنوز موسی در ابتداء یک قله و دامنه رفیع است که باید برسد به فراز اون قله. هنوز اول کار است، موسی باید خودش رو حفظ کند، باید وجود خودش رو باقی بدارد تا بتواند به اون رسالت ها و اون مسئولیت های عظیم خیش عمل کند. اگر گاهی در لابلای بعض از زندگی بزرگان میبینید چنین صحنه‌هایی که حالت گریز بعضن وجود دارد، چنین حالتی است که اینها مسئولیت دارن، رسالت دارن، جانشون نگاه دارن برای اون صحنه‌های حساس و به اون اهداف عالی که میخواهن به اون برسن. جناب موسی جان خودش از این معرکه باید بیرون ببرد، خود رو نجات دهد، همین میکند. اما فخرج منها خائفاً، این نگرانی نسبت به آینده دارد، یه ترقب توقع نیز می کند که ممکن است سوی پیش بیاید، مرزها رو بسته باشند، مشکلاتی برای اون مهیا کنند و نگذارند بگریزد، گرفتار شود. با تمام این خصوصیاتی که پیش آمده است، راه رو در این میبیند که دست رو بردارد و از خداوند سبحان حاجت بخواهد و خودش رو به پناه حق بدهد. قال رب نجنی من القوم الظالمین. خدایا این صحنه است که احساس میکنم نجات من به دست توست، اگر تو من رو یاری کنی و کمک کنی از قوم ظالم میتوانم بگریزم و به در آیم. نجنی من القوم الظالمین. خب این برمیگردیم، این نکته حساسی دارد اینجا که در مسیر آیات بازگشت خواهیم داشت. ولما توجهت القا امدین قال عسا ربی ان یهدینی سواء السبیل. موسی از مصر بیرون می آید، مقصدی که در پیش دارد مقصد معلومی نیست، جهت خاصی رو خودش از قبل پیش بینی نکرده است. از خداوند سبحان خواسته است که خدایا اون چه خیر می دانی و اون چه به هر حال مصلحت ماست، ما رو در ادامه آیه مطرح می شود، ما رو به همان طریق و مسیری که خود می دانی هدایت کن. فلما توجه تلقا امدین، رو می کند موسی، توجه می کند به اون مقابل و مقصدی که در پیش دارد. تلقا مقابل شیعه، اون چه در مقابل است، به اون چه در مقابل اوست که مدین است. کلمه مدین به اصطلاح در قاموس کتاب مقدس جیمز هاکس مدین رو مدیان می نویسد و معتقد است که کناره خلیج عقبه است، همونی که الان به هر حال در اردن هاشمی واقع است و مدین همون معان فعلی در سرزمین اردن و کشور اردن هاشمی امروز است. خب مسافتی که فاصله اون تا مصر رو متعارف انسانی که پیاده بیاید دفعش روز میتواند طی کند، یه چنین وضعیتی است. فلما توجه تلقا امدین، روی به سوی این شهر کرده است، هنگامی که رو رو کرد به این مقصدی که نمیداند چه وضعیتی و چه حالی برای او پیش میآید، باز مجدد هنگامی که میخواست خارج بشد، عرض کردم اینو توجه داشته باشید، وقتی که تصمیم خروج از مصر رو گرفت دست رو برداشت، رب نجنی من القوم الظالمین. اینجا که به هر حال رو میکند به شهر ناشناخته ای و میخواهد از مصر بگریزد و به اون سو میآید، باز دست رو بلند میکند. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. از خداوند سبحان میخواهد، امید دارم که خدا من رو به بهترین مسیر و راهی که ممکن است برای من متصور باشد هدایت کند. سواء السبيل یعنی وسط طریق، این خط سفیدی که وسط خیابان کشیده میشود، به اصطلاح ممر و مسیر عبور رو تنصیف میکند، این سواء السبيل است. خدا چه خصوصیتی در سواء السبیل وجود دارد، در وسط سبیل وجود دارد، خدای ما رو به وسط راه هدایت کن، این مدخلیتی ندارد. این تعبیر تعبیر کنایی است. این جمله را آیان حفظید گاهی وقتی چیزی نه زیاد به شما میرسد نه کم میرسد، بعد میگید خیر الامور اوسطا. صحیح کلمه اینه، شما ممکنه بگید اوسطا، اما ظاهرا جمع به کار برده میشه خیر الاموره، چون امور داریم دیگه، خیر الاموره اوسطا، بهترین چیزها همان میانه رویست. وسط رمز اعتدال است، وسط رمز اعتدال است. در اون ماجرایی که در سوره مبارکه قلم یه زمانی محضر مبارک عزیزان در تفسیر اون سوره به تفصیل میگفتیم، وقتی اون چند برادر اون میراث و از پدر بردند و ماجرا به اون کشید که اینها گفتن انسان بیاییم سنت پدر رو عمل نکنیم، این بابای ما عجب آدم سادهی بود، زحمت میکشید باغش رو مزرعش رو محصولش رو به ثمر میرسن، بعد میبدن این فقیر فقرای بیچارهی که اینها دستش بابا دراز میکردن، بابا به اینها میداد، چیزی برای خودش نگه نمیداشت، این چشینه زندگی بود، بیایید ما زرنگ باشیم، این کار رو نکنیم. این فقرای شهر ما عادت کردن میدانن چه زمانی ما محصول رو باز میکنیم، خرمن میکنیم، چه میکنیم، بیایید ما بریم شبانه، شبها بریم باغ رو و مزرعه رو به اصطلاح بچینیم و بهره اینا ندیم، اینا که میاد میگیم تمام شد و سلام. عین این ماجرا رو خداوند در سوره مبارکه قلم مطرح میکنه که اینا گفتن بریم بازدگی قد و علا هر دن قادرین و با چه وضعیت خاص. بعد یکی از اونها، اینها تعداد این برادران به اصطلاح 5 نفر بودن مثلا، تعداد این چنینی داشتن، حالا تعداد شاید زوج بود بنابر اونچه که بیان آیه شریف است، فرد نبود مثلا، تعداد به گونه بود که نمیشد به شکل مساوی تقسیم شود عدد. قرآن بازگو میکند از زبان اینها که به قال اوسطهم، وقتی که اینها رفتند و دیدن خبری نیست،
تا که نگاه کردن فاسبحت کسرین، دیدن هیچی نمانده است، از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، خاکستر شده است، ساقی آسمانی آمده است، برق آمده است، باغ اینها در بین باغها نابود شده است، خاکستر شده است، گفتن اشتباه گرفتید، این کوچه باغ نیست، کوچه باغ بعدی است، این نه همان است، اما چیزی نمانده است از باغ. یک مرتبه رو کرد و قال اوسطهم الم اقول لكم لولا، مگر من به شما نگفتم که این کار را نکنید و چنین نکنید؟ و قال اوسطهم، اونی که وسط بود، اینا چهار تا برادر بودن وسط ندارن، بعد در زیر این جریان و ماجرا دارد و قال اعقلهم، اون کسی که از همشون عاقلتر بود، از عاقلتر تعبیر به وسط می شود، اون اعتدال رمز کمال است، اون توسیط رمز کمال است. خدایا من رو به بهترین راه، به کاملترین مسیر و عالیترین مسیری که من می توانم برهم، من رو به سلا و سبیل خودت هدایت کن. این دو جا و لما ورد ما امدیان، با این خصوصیات از مصر بیرون آمده است و متوجه شهر مدیان یا مدیان و مان می گردد جناب موسی و می رسه به این شهر. حالا این مسیر چگونه گذشت و چی خورد و چی نخورد، اینها دیگه جزئیاتیست که ارزش ذکر ندارد و خداوند سبحان به این ماجراهای بین مسیر نمی پردازد. کلیات قضیه مطرح است. و لما ورد ما امدین وجد علیه امتا من الناس یسخون و وجد من دونهم امرأتین. هنگامی که موسی رسید به شهر مدین، قبل از ورود به خود شهر، آبش خور و به اصطلاح اون چاهی است که مردم مدین احشام و اقنام خودشون رو می آورند، چرار اینجا محل آبگیری و آبدهی است که به هر حال مردم اجتماع می کنند. هنگامی که موسی اومد و وارد شهر شد، فلما ورد ما امدین، این نکته رو باز توجه دارید، فرمود فلما ورد ما امدین، کلمه ورده در لغت به معنای مشرف شدن بر چیزی است، به معنای به کناره شیئی آمدن، خصوصا هنگامی که اون مکان و اون شیء پست باشد، یعنی از جهت مکانی پایین باشد، اینجا ورود رو به کار میبرن. این اصطلاحی که ما داریم الان را عرض کردیم در بس، این اصطلاح ورود و خروجی که ما داریم، این اصطلاح غلطیه. کلمه ورود نقطه مقابل خروج نیست، وارد اون کسی نیست که اندرون این خانه آمده است، داخل اون کسی است که اندرون آمده است، که هنگامی که برود خارج می شود. وارد اون کسی است که آمده است لب این پله، هنوز پایین نیومد، اینو میگن وارد. اگر اومد پایین میشه داخل. کلمه دخول نقطه مقابل خروج است، فعلا ورود این معنا را ندارد. ورود یعنی کنار جای پس رفتن. به لحاظ این که آب همیشه کجا جمع می شود، اون شعر رو می خواندن، همه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. چون آب نیز در جای گود جمع می شود، لذا به رفتن کنار آب عرب میگه ورود. ورود در کلام عرب یعنی کنار آب رفتن، یعنی رفتن جایی که کف زیر آب بکنی، جایی که آب بردانی، این رو میگن ورود. بازگشت از کنار آب را میگن صدور، یعنی ورود نقطه مقابل صدور است. این واردات و صادرات، حالا ریشه لغویش درست است، به معنای اصطلاحی که الان به کار می‌بریم ارزی ندارم، اما تقابل لغوی درست است. ورود یعنی کنار آب رفتن، صدور یعنی از آب بازگشتن و رجوع کردن. فرمود فلما ورد ما امدین، هنگامی که وارد شد به آب مدین، یعنی کنار اون چشمه رسید که مردم مدین میاند و استفاده از اون میکنن، اونگاه دید که امتن من الناس، جماعتیست، مردم جمع شدن انبو، این نوبت به نوبت این به اصطلاح چوپانان گله ها رو میارند و کنار آب و آب از چاه میکشند و میریزند در این حوض ها که آماده گردن و گوسفندانشون و حیواناتشون میخورند و باز گروه بعدی میآیند. امتن من الناس یسقون، اینها مشغول سقی هم. و وجد من دونهم، تا که نگاه کرد این وضعیت را دید، اون پایین تر من دونهم، پایین تر دید، اون پایین تر از این مردم، امرأتین تزودان، دید دو زن اینها ایستادن، دو زن تزودان. کلمه تزودان زاد خود لغت به معنای ترد و معنا، چیزی رو جلوش گرفتن. دید دو تا زن اینها مقابل گوسفندان، جلوی گوسفندانشون گرفتن که نیان با دیگر گوسفندان دیگران و حیوانات دیگران قاطی بشن، کنار آب نیان و مراقب ایستادن گوشه ای، و این چوپانان هم مدام در حال کار خودشون، اینها هم نظاره میکنن. تزودان یعنی تمنهان، تحبسان، حبس کردن. حالا اینجا خداوند نمیگه که در قرآن نداره که اینها تزودانه چه چیز را حبس کردن. مفسرین به لحاظ وضعیت خارجی که وجود داره میگن اینها گوسفندانشون جلوش گرفتن من کردن که اینا کنار آب نیام. نه میشه چیزهای دیگه هم گفت، اینا خودشون به حبس کردن، اینا خودشون به حبس کردن از این جماعت چوپانانی که اومدن با این سر و صدا داد و بیداد، این میخواد نوبت اون بگیرد، اون میخواد نوبت اون بگیرد، اینا یک گوشه ایستادن خودشون رو از این قوغا و ماجرا بیرون کشیدن، خودشون به حبس کردن تا اون که بتوانن موقعیت کنار آب آمدن پیدا کنن. اینم احتمال دارد، چون به اصطلاح ادبی متعلق رو خداوند در اینجا ذکر نکرده است، مفعول نیومده. فرمود تزودان، تا که این صحنه رو دید این مرد همون مردی است که تا که اون اسرائیلی صدا زد آقا به فریادم برس، آمد جلو مشت بلند کرد. یک چنین غیرتی است در وجود موسی، یک چنین انسانی است که اصلا به قول ما آرام ندارد. بعضی از انسان ها میبینیم در جامعه اینا آرام ندارن، اینها منتظر سوژه میگردن، منتظر اونا که بتوانن کاری بکنن، خدماتی انجام بدن، یک جوری آرام ندارن. ما اون حالت را دارن که در حال شعری بود میخواندیم که ما زنده بمانیم که آرام نگیریم، اون حالت اون وضعیت خاص در اینا وجود دارد که طوفانوار حرکت میکنند. و جناب موسی تا این صحنه رو دید ناراحت شد، این دو زنی ایستادند و هیچ نه نوبتی کسی برای اینها قائل است، نه کسی به اینها صف داده است و نه اجازه میدهد که به کنار آب بیایند. اینها مشغول کار خودشون، اونها هم ایستادن نظاره میکنن در انتظار تا خلوت بشه زمان بیان کنار آب. نتونست تحمل کنند، اومد جلو سوال کرد ما خط بکما، چرا به این خط؟ هر کجا این واژه به کار برده میشود، یعنی هر جا خ و تای معلق و ب به کار برده میشود، یه امر مهم است، یه چیز مهم رو میگویم. از این ماده ما خطبه را داریم، خطبه یعنی یه چیز مهم. اگر میگن مثلا جمعه خطبه دارد، نماز جمعه خطبه دارد، از ارکان نماز جمعه دو تا خطبه است، یعنی جزء نمازه، لذا میگن استماع به خطبه جمعه مانند خود جمعه. اگر کسی نرفت جمعه نرفته است، اگر کسی جمعه رفت گوش دادن خطبه هم لازم است، این هم مثل خود نماز است، اما گوش به خطبه. خطبه که میگویم به هر مطلبی که خطبه نمیگویم، هر صحبتی رو که خطبه نمیگویم، از هر کجا بود، نه، خطبه اون صحبت مهم اساسی سازنده پرمطلب و محتوا رو خطبه میگویم. خطیب اون کسی که چنین صحبت میکنن، اون کسی که وقت انسانها رو براش ارزش قائل است، هدر نمیکنن، این میشه خطبه و خطیب. از همین واژه خطبه رو داریم، خطبه را داریم. خطبه باز این هم همون درش اهمیت افتاده است، اینه که امروز ما در عرف پارسی خودمون خاصگاری میگوییم، عرب خطبه میگوین. انگامی که کسی میخواد برد پیشنهاد شرکت در زندگی بدن، خانم ما آمدیم از سر صدق با شما شریک باشیم در زندگی آینده و در نسل آیندهی که با هم تشکیل بدهیم، اینو میگن خطبه. این بحث مهمی است، بحث تمام عمر است، یا سوختن است، یا ساختن است، یا باختن است، یا بردن است، در حال قضایای نیست، این مسئله ساده که نیست، این خطبه است. آمدن و پیشنهاد جدی شرکت در زندگی یک گام دادن شرکت در این کارخانه که نیست، این رو خطبه میگویم. خطبه یعنی به طور کلی عام هر کار مهم و هر کاری که شأن مهمی دارد، این رو خطبه میگویم. جناب موسی که این صحنه رو دید، شما کار مهمتون چیست اینجا ایستادید با این وضعیت؟ چرا شما اینجا خودتون رنج دارید و با این وضعیتی که اینها درست کردن دونه مهلتی کسی به شما میدن، چه کاریست برای شما که اینجا ایستادید دو زن در کنار این جماعت؟ این سوال جناب موسی مطرح کرد، قالت، این دو پاسخ دادند، بله لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ما چاره‌ای نداریم، ما هر کسی ما چاره نداریم، ما منتظریم تا اون که یصدر عرض کردم ورود کنار آب آمدن، صدور از آب بازگشتن، ما منتظریم تا این چوپانان و گوسفندان از آب بازگردند. رعا جمع رائی است، رائی یعنی چوپان، چوپان را که رائی میگویند از ماده رأی میاد، رأی یعنی مراقبت کردن، چون نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان کفته و گرگ در گوسفند. شبان آن است، چوپان آن است که مراقبت می کند، رأی می کند احشام خیش را، اقنام خیش را. اون حدیثی که از لسان در اربار وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، عزیزان شنیدید، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همه شما رائی هستید، همه شما مداواستون جمع باشه در زندگی نسبت به یکدیگر، مراقب هم باشید. اهل ایمان یه تعهد رائی گونه نسبت به یکدیگر دارن. یا والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مسلمان اون کسی است که نسبت به تعهداتی که می‌بندد، نسبت به پیمانه هایی که می‌بندد حالت رائی را دارد. این همونطور که چوپان چشمش دوخته است به گوسفندش که گرگ به گله نزند، انسان مسلمان هم مراقبه که شیطان به عهد و پیمانش لطمه نزند، مردانه بایستد، پای پیمان خویش مردانه بایستد. این آل فرنگ است. اینها گفتند ما در انتظاریم تا این رعا و این چوپانان بازگردند. خب بعد سوال گویا اینجا مطرح شده، مثلا اینها بدون اینکه دیگه موسی سوال رو مطرح کنند خودشون پاسخ رو میدن. خب شما مگر کسی کاری ندارید؟ اینها همه چوپانان گردن کلفت آمدند اینجا مردان، شما دو دختر چه در بین این مردان اومدید؟ احساس خطر نمی کنید؟ شما با چه وضعیتی اومدید اینجا؟ به هر حال خارج شهر مدین که گوسفندتون آب بدید، مگر شما بزرگتری ندارید، برادری ندارید، پدری ندارید؟ اینها گویا سوال در تقدیر پاسخ رو میدهند. و ابونا شیخ کبیر، و پدر ما یه شیخ کبیر است. کلمه یه شیخ در کلام عرب چند معنا دارد. یکی از معانی و من استبانت علیه المشیب، اون کسی که برها مشتعل الرأس و شیخ، اون کسی که آثار پیری در سرصورت او آشکار شده است، اون که از جهت سن موقعیت بالایی دارد، اون رو شیخ میگویم. همینطور هر کسی که از جهت علم جایگاه والایی دارد اون رو هم شیخ میگوید. این در اصطلاحات ما نه، در کل کلام عرب این حالت وجود دارد. وقتی یه بزرگ رو مطرح میکنن میگن مشایخش کی هستند، یعنی اساتیدش کی، یعنی چه کی بوده است، این در محضر کدام استاد درس گرفته است. این خیلی مهمه در علم که انسان استاد دیده باشد. اونهایی که استاد ندیدن در وادی علم ولو زحمت هم کشیده باشن، اینا خطا دارن، اینا انحراف دارن. به لحاظ این که علم نیاز به تبویب داره، یعنی فکر رو استاد خیلی، حالا این بحث دست شاید خیلی نافع نباشه اینجا خدمت عزیزان، اما در کل اینه، استاد فکر رو مستقیم می کند، یعنی شیوه تفکر رو استاد و معلم باید یاد بده، محتوا کارش با خود متعلم است. استاد راه رو باید یاد بدن، فکر رو در مسیر مستقیم کنن. اونی که استاد ندارد این مشکل رو دارد، ولو زحمت هم میکشد، ولو تلاش هم میکنن. اما در هر فنی اگر کسی بی پیر، من و تو در خرابات هر چند سکندر زمانی، تا زمانی که کس استاد نبیند در هر رشته‌ای که میخواهد درون کار کند، این نمیشه. این به هر حال باید اون مسیر کار رو ببیند، دستی در دست بزرگ بدهد تا بتواند به جایی برسد. به اصطلاح اساتید هر فن نسبت به هر متعلم میگن مشایخ و کیست، مشیخه، کتاب المشیخه، بزرگانی بودن که اینها اسامی اساتیدشون رو نسلا در نسل می نوشتن. استاد من که بوده است، استاد استاد من که بوده است، استاد من که بوده است، تا می رسید به وجود مقدس امام صادق علیه السلام. اینو می گفتن مشیخه، اینو گفتن مشیخه. خدای رحمت کنه مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه در ذیل کتاب مشیخه مرحوم حاجی بزرگ تهرانی، عنوان خط خود مرحوم حاجی بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه بود که خب اجازه ایشان رو مرحوم فرمانده بودن زیر کتاب مشیخه، دقیقاً تا خود امام صادق علیه السلام که اساتید ما این گروه هست. ما در محضر اینا درس خوندیم، ما کلینی دیدیم، توسی دیدیم، چه دیدیم، تا خود امام صادق دیدیم. اینو میگن پس یکی از معانی کلمه شیخ یعنی استاد، در هر رشته کسی که دارای تبحر است اون رو شیخ میگوید. به سن کار نداره، ممکنه شیخ جوان 20 ساله باشد، ممکنه از این جهت شیخ جوان 30 ساله باشد، اما شیخ است، یعنی دارای مقام علمی است، این تسلط رو دارد. گاه عرض کردم اجاعت سن نیست، گاه نه، اون کسی که فرزند زیاد داره، عشیره زیاد داره، این رو هم عرب شیخ میگوید. شیخ من شیوخ العرب، یعنی یک کسی از صاحب قبائل، از بزرگان قبائل عرب. این هم شیخ میگوید، سه استعمال دارد در کلام عرب. اونجا که نمونه سنی اون به کار برده میشه، خود کلمه شیخ سن زیاد رو میرساند دیگر، یعنی وقتی که میرسند ملاکت الله سرکار خانوم پشت پرده است، مشغول گوش دادن به شنیدن مذاکره این میهمانان است که نمیشناسد این میهمانان را ابتداعاً. اومدن با شوهر بزرگوارش دارن صحبت میکنن، گفتن انا نبشر که به کلام ما تو را از سوی خداوند سبحان جناب ابراهیم بشارت میدهیم به یه فرزندی، یه فرزندی که در کودکی داناست. تا که این جمله رو شنید این خانم به تعبیر قرآن فسکت وجهها، یه اینطوری مثل این خانوما با یه خبری شدن ای خدا من بیان بده، میگن یه چیز اینطوری به صورت سد و مسرور شد، چون سارا بود دیگه، سارا مسرور شد، یه اینطوری به صورتش یه لطمه زد، گفت اعلدو و انا عجوز و عقیم، ما چطور بذاریم به حال این که ما یه پیرزنی هستیم که از کار افتادیم. از اون طرف گفت و هازا بعدی شیخا، این شوهر رو هم که اینجا داره با اینا صحبت میکنه، این هم که بزرگوار دیگه از کار افتاده است، این هم و هازا بعدی، این شوهر من شیخا. اینجا خود شیخ کلمه پیری و فرتوتی رو میرساند، اینجا نهت بفرمایید و ابونا شیخون، کار تمام اما کبیر، نشان میدهد که دیگه پدر ما در اوج فرتوتی است که توان هیچ راه رفتن و حرکت را ندارد. ما دختران شعیب نبی هستیم، پدر ما پیر مردی است بزرگ که عمرش را در طاعت خدا و در راه نمایی به هدایت انسانها گذرانده است، امروز هم نابینای زمینگیر است و ما دختران او داریم کمک پدر میکنیم و گوسفندانمون آوردیم به کنارها. اینجا یه گله هم از مردم زمان شعیب دارد که این پیرمردی که عمرش رو وقف این مردم کرده است و عمرش رو در هدایت جامعه گذاشته است، بود بنشیند بخونه، دخترانش بیان کنار آب، گوسفندانش کنار آب بیان، کسی دست هدایت و حمایتی براش تکان نده. اینم خوب در این حال وضعیت شکر جامعه رو میرساند که مردم چه حال و چه موقعیتی قائل بودند در این بزرگانشون در اون زمان. این جمله رو پاسخ دادن و ابونا شیخ کبیر، موقعیت ما این است. تا که این جمله رو موسی شنید، همان رگ حمیت و غیرت جوانمردی که در وجود این بزرگوار و تمام انبیاء الهی وجود دارد اجازه نداد دیگه بهش، سریان اینا رو کنار زد. فسقا لهما، خیلی مختصر و کوتاه قرآن میگوید، اومد با قدرت گوسفندان رو کنار آب آورد، بقیه رو پس زد، نوبت گرفت و زد، دلها رو در آب کشید و ریخت در حوض، گوسفندان رو آب داد، تمام، گوسفندان رو برگردون، کار تمام شد. فسقا لهما ثم تولا الظل، اونگاه رفت یک گوشه سایه پیدا کرد کنار این آبشخور و نشست. باز مجدد سر رو بلند کرد، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من نسبت به اون که تو به من عطا کردی و برای من نازل کردی و به من هدیه کردی هر نعمتی، من نیازمند و محتاج این نعمتی که تو بر من داده ای هستم و خواهم بود. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اینجایی که دو نکته دارد عزیزم، این شیوه کار بزرگان همین است. اینها خیلی حواسشون جمع است، یعنی اینها یه مراقبت شدیدی نسبت به خودشون دارن. ببینید در یه 3-4 آیه پشت سر هم، 3 آیه پشت سر هم، ختم تمام آیات به کلمه یا رب بود. اونجا وقتی که میخواست بیرون بیاید، رب نجنی من القوم الظالمین، تا چه میخواست وارد بشه، رب خواست از خدا عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. قبل از اینها وقتی که اون مشت رو زد و اون حالت پیش آمد و اون ماجرا پیش آمد، باز دست رو بلند کرد، رب به ما انعمت علیه، خدایا به سبب نعمتی که من دادی من هیچگاه نعمت تو رو ضایع نمی کنم و همکار و یاور مجرم و ظالم نخواهم بود. اینجا وقتی که این عمل رو انجام می دهد و توفیق این پیدا می کند که مشکلی و دردی از دل دو زن و دو دختر بردارد، کار اینها راه بیندازد و برحال تزلمی از اینها بکند، باز دست رو بلند می کند، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یه مراقبت شدیدی بر حال خودش دارد که هر عملی که ازش سر می زند سریعا خودش رو در پناه هر می ده. گذشته از اون وقتی هم که یه کاری انجام می دهد و یه عملی این بزرگ مرد الهی انجام می دهد، این رو سریعا متصل به خداوند می کند، خدایا اگر اینجا ما کاری کردیم از توست و باز هم محتاجیم، خدایا این توفیق را به من دادی، رب انعم تفضل، توفیق دادی یه کاری کردم، نما لما انزل تلیه من خیلی فقیر، من تمام وجودم نیازمند به توست، از من نبود، از کماندار بیند اهل کرد، اگر لطف تو باشد باز من میتوانم تکان بخورم و الا کاری از من بر نمی آید. این جمله رو گفت و این جمله رو من عرض میکنم، توصیه میکنم خدمت عزیزان که این فقره رو حفظ کنید. چیز مفصلی نیست، برها عزیزانی که یادداشت میکنند و عزیزانی که در خاطرشون میماند، انتهای آیه 24 سوره مبارکه قصص، همین جمله کوتاه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، این اون روح وابستگی به احتیاج کامل انسان رو به خداوند سبحان میرساند. جایگاه ذکرش بعد از سجده در نماز یا انتهای دعای دستتون، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، این خدای به تمام وجود، جانم، مغز من، فکر من، اندیشه من، زندگی من، فرزند من، همه وابسته به توست و آن به آن از تو استمداد میجوه. من فقیر تو هستم خدایا، نیاز به دیگران ندارم، من فقری نسبت به دیگر بندگان تو ندارم، نسبت به دیگر انسان ها من خیلی غنیم، اما نسبت به توست که من تمام وجودم فقر و نیاز و حاجت و وابستگیست. رب امنی نما و انزلت الی من خیر فقیر، کار رو تمام کرد، گوشه ای نشست، این بیان شکر است، کاری انجام داد، شکر میکنه خدا را که من چنین حالتی انجام دادم، و در این حال یک گوشه اینم داره که خدای ما این بیابان را آمدیم و چنار این آب رسیدیم، از این علف بیابان خوردیم، اما دیگه چه بکنیم، حالا اینجا فقیر، خدایا من محتاجم به تو، کمکی برای من بکن، خیلی برای من برسان، یک چنین حالتی را هم دارم. سنت خداوند سبحان نیز این است، تو نیکی میکنه در دجله انداز کیزه در بیابانت دهد، تو بگیر دست بندگان خدا را، تو بازوی دخترکان بگیر، تو کار اینها را بینداز، تو مشکل اینها را حل کن، فاصله ای نمیشه که خدا مشکلت حل میکنه. این حدیث کوتاه رو بارها از کردن محضر و بارک عزیزان، الله فی عون العبد، مخصوصا خدمات اجتماعی، بازوی بندش میگیرد، معاون بنده میشود خدا، مادام العبد فی عون اخی، تا زمانی که انسان زیر بازوی بگیره برادر مؤمنشه، تو بگیر خدا آنن زیر بازوت میگیرد، اصل اول خیر سریعا خیر میاد در خانه تو رو میکوبه و در میزنن. با این حالت و با این خدمت حالا عیسی جناب موسی کنار این آب استراحتی کردن، چوپانان رفتند و وضعیت چاه خلوت شده است و اینم فکر است خدا چه بکنیم اینجا در این شهر غریب و نمیدانم چه بکنم. چیزی نگذشت، ساعاتی بیش نگذشت، قرآن چنین گزارش میدهد، فجاعته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. همینطور که جناب موسی به هر حال، حالت جناب موسی حالت انتظاری دارد که قضیه چه میشود، دید از دور داره به کسی میاد، تا دقت کرد دید یکی از همان دو دختر است که دارد میاد. اما تعبیر قرآن یه تعبیر ظریفی است، قرآن فرمود که فجاعت و آمد نزد موسی، یکی از اون دو، یعنی از اون دو زنی که نامشون بالا گفته شد، تذکرشون داده شد، تمشی. کلمه تمشی و مشی اون حالت راه رفتن آرام با متانت و وقار را میگویند. تمشی برخلاف سعی، ایفش تونتون حرکت میکنند، این سعی است، این سعی بین صفا و مروه، مشی نداریم اونجا، سعی داریم، شتاب داره به قدری. مشی اون حالت راه رفتن معتدل و با وقار است. تمشی ال استحیاء، این استحیاء یعنی شرم، یعنی آزر، یعنی حیا، وقتی که به شکل نکره آمده است اینجا، یعنی یک کوه از حیا، یعنی یک اوجی از حیا و عفت و وقار و متانت و شرم. همینطور که جناب موسی نگاه کرد، دید یک خانوم، یکی از این دو دخترها، در نهایت عفت و در نهایت حیا و شرم و آزرم دارد میاد نزدیک، و موسی دست پای خودش جمع کرد، این خانوم با ما چیکار دارد؟ تا که اومد نزدیک، قال ان ابی، گفت آقا ببخشید پدرم، ان ابی همون پدرمون که گفتیم شیخون کبیر، یدعوک شما رو دعوت کرده است، شما را خوانده است تا به خانه ما بیایی، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تا اون محبتی که شما در حق ما کردی، اون محبت را پدر در حق شما جبران کنه. ما برای خدا این کار را کردیم، توقعی هم از پدر شما نداریم، پدر ما چنین خواسته‌ای، چنین مطلبی رو مطرح کرده است و چنین از تو خواسته است. جناب موسی اجابت کرد به تعبیر قرآن، فلما جاء، آمد رسید به نزد این بزرگوار که نام او در قرآن نیامده است، اما قرائن مشخص پیغمبری که در مدین رسالت دارد به حوزه رسالت او جناب شعیب است و در تاریخ مسلم است که کسی که به اصطلاح موسی به دامادی او در می آید جناب شعیب است. اونی که موسی سالیانی در خدمت او حتی تعلیم می بیند شبان ماوی ایمن یهی رسد به مرا که چند سال به جان خدمت شعیب کند. شعیب نبی است، اون پیغمبر بزرگوار الهی است. لذا قرائن مشخصه که موسی به سوی خانه شعیب می رود. جاءه رسید و قص علیه القصص. داست سوره مبارکی که نظر مبارکتون گفتگو می کنیم سوره قصص است. علت ذکر این سوره و نام این سوره که قصص است همین جمله است، و قص علیه القصص. در ماجرای ابتدای قضایای موسی نیست قصی گفت مادر موسی به خواهر موسی که برو تعقیب این ماجرا کن. خود این کلمه در این سوره زیاد به کار برده شده است. نام این سوره مبارکه سوره قصص شده است. جناب موسی ماجرای خود را به سرزمین مصر را به علت آوارگی به هجرت را و گریز از سرزمین مصر را برای این بزرگ مرد هنگامی که تعریف کرد، یعنی جناب شاه گفت پسرم نگران نباش، لا تخف، اینجا دیگه جای خوف و نگرانی نیست، خدا تو را نجات داده است. نجات من القوم الظالمین. اینجا سرزمینی است که فرسنگ ها با نظام فرعونی فاصله دارند، تحت سیطره او نیست، تو در پناه من هستی و خاطر آسوده باش و هیچ نگرانی بر وجود تو نباشد و ملالی نداشته باش. خب از اینجا این ادامه به اصطلاح سوره مبارکه و این یکی دعایی که مطرح میشه دیگه یه مقداری لطافت خاصی داره. خب در دو سه جای قرآن ما یه ماجراهای همچین ظریف‌تر و لطیف‌تری داریم، یکی در اوجش در سوره مبارکه یوسف است و اون ماجراهای خاص، و یه مورد در جریان سلیمان گوشه هایی شنیده میشود و مورد دیگه هم در اینجاست که برام بوی شیرینی و بوی بعض از غذایات دیگه داره همچین شنیده میشود. قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. قال به تعبیر قرآن قالت احداهما، باز یکی از اون دو، یعنی کدام؟ یعنی همون که رفت سراغ موسی، همون دختر خانومی که رفت سراغ موسی و موسی رو از طرف پدر دعوت کرد که بیاید به داخل شهر مدین وارد بشه، رو کرد به پدر. قالت احداهما یا ابته، بابا شما خاطرتون هست که در روزنامه آگاهی دادید که میخواستید کارگری چیزی استخدام کنید برای کارهاتون؟ فراموش که نفرمودید یا ابته، پدر شما دنبال یه عجیبی میگشتید، یه کارگری میخواستید قرارداد اجاره باش ببندید، اون خود در اجاره شما قرار بدهد که برای شما کار بکنه. خب حال برحال صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. حالا برحال این آقای بزرگوار با پای خودش به خانه شما آمده است و مشکل حل میشود. برحال شما یا ابته استأجر، شما این آقا را اجیر کنید، معطل نکن بابا، این جوان خیلی خوبی است، همین را اجیر کن. ان خیر من استأجرت القوی الامین. آخر نه این است که بهترین کسی که شما میتوانی از او به اصطلاح استفاده کنی و در خدمت تو باشد باید دو صفت داشته باشد؟ بهترین کسی که میتوانی تو از او استفاده کنی در کار کسی که این دو صفت را داشته باشد، القوی الامین، یکی این که کاردان باشد، قوی باشد، قدرت در کار داشته باشد، کار رو پیش میبرد. دومی که هر کسی که کار رو پیش ببرد که فایده‌ای ندارد، ممکن است کسی باشد که کار رو یه مقداری برای تو پیش ببرد، یه مقداری از اون طرف برای خودش پیش ببرد، امانت در کارش نباشد. این آقا القوی الامین، بهترین کس آن است که قوی و امین باشد. دیگه اینجا ندارد که گفت این قوی و امین است، خوب دقت کنید، گفت بابا این مرد را به استیجار خود در بیاور. بعد اینطور گفت به درستی که بهترین کسی که تو میتوانی به کار ببندی کسی است که قوی و امین باشد. کنایه دارد که این آقا هم قوی است و هم امین. شما از کجا میدانی که این قوی است؟ ما دیدیم هنگامی که گوسفندان ما سر آب برد و از چاه آب برون کشید کسی جرأت نکرد مقابلش بیاید، یک تنه کار ده تن میکرد، با اون قوت و قدرت سریع کار ما انجام داد، برای ما ثابت شد که انسان کاردان است، القوی. از اون طرف هنگامی که بابا شما ما را فرستادی رفتیم سراغ او و این بزرگوار را خواستیم دعوت کنیم به خانه ما بیاید، اینو نوشتن حتی در مزامین تورات هم داره این مطلب را که سفورا، اسم همین خانوم است، سفورا هنگامی که رفت سراغ موسی و خواست موسا رو دعوت کند بیاد. وقتی که راه افتاد حرکت کند، موسا یه لحظه ایستاد. این دختر خانم راه افتاد که جلو بیاید مسیر رو تعلیم بدهد. یه مرتبه موسا ایستاد، راه نیامد، گفت کونی خلفی، برو پشت سر من بیست، من نمیخوام با این شیبه با تو حرکت کنم. نحن قوم لا ننظر فی ادبار النساء، ما جماعتی هستیم که از پشت به ناموس دیگران نمی نگریم. من از تو تقاضا می کنم خانم، از پشت سر من بیا، من رو هدایت کن، بگو من راست بروم یا چپ بروم. بابا من دیدم این جوان رو، بهترین جایی که می توان امانت یک جوان رو امتحان کرد در مسائل جنسی است. این آقا خیلی امین است، در نهایت حاکمیت بر نفسش و در نهایت حاکمیت بر چشمش، نگاهش، قلبش، دلش با این وضعیت با ما برخورد کرد. جای معطلی نیست. بهترین کسی که میتوانی اجیز کنی کسی است این دو ممیزه دارد، هم تعبد دارد هم تخصص دارد. این آقا متخصص است، القوی، متعهد است، الامین. همین ماجرا رو در سوره مبارکه یوسف بنظر مبارکتون گفتگو میکردیم اونجا، وقتی که یوسف را از زندان بیرون کشیدند و گفتند آه حالا ما میخواییم از تو استفاده کنیم، گفت ما به سادگی که نمیاد ما زیر فرمان کسی باشیم. اگر میخواید این بحران اقتصادی که حاکم شده است در سرزمین مصر و در انتظار اون باید باشید رفع بشه، باید کار رو دست خود من بدید. اجعلنی حالا خزائن الارض، مخصوصا اقتصاد مصر را، جهات اقتصادی رو بدید دست خود من، منابع رو بدید دست من خودم طراحی میکنم، برنامه ریزی میکنم. دو برنامه دارم، یه 7 ساله اول، یه 7 ساله دوم، که قرآن شرح ماجرای اون میگوید. اولویت ها، اولویت اول که شامرزی است، بعد چیست، اینا یکی اونجا مطرح است. تقاضا میکند که اجعلنی علی خزائن الارض، چرا؟ انی علیم و حفیظ و علیم، چون من دو صفت دارم، متکیم به خداوند، این دو صفت رو دارم. من هم خاردانم، علم اقتصاد بلدم، میتونم از این زیر و بند و پیچ و خم شما رو به در بیاورم، هم به لطف خداوند سبحان در وجود خودم مطمئنم که حفیظم، حیف و میلی در بیت المال شما نخواهم کرد و سوء استفاده نمی کنم. یعنی هم تعهد دارم هم تخصص دارم، این دو بال رو دارم. وقتی این مسئولیت میام، وقتی این از آسودگی خاطر است، بابا این مرد خوبی است، القوی الامین، دیگه حالا اینجا بعض از ارباب قلم همچین برشون نمیاده، چیزهای مزامینی امرای دختر شاهد مثلا بگویم که برحال این دختر خانم فرصتی به خواهرش نداد، هی رفت کنبال موسا، هی موسا را آورد و گویا اینجا هم پیشنهاد به کار بستن میدهد، گویا برحال تعلق خاطری هم فی جمله به این شخصیت بزرگوار مثلا شاید بسته باشد. اما ما را چه به این رضایا برحال نیست در قرآن. آلت اهدام ما پیشنهاد رو داد، ابن خیر من استعجب، البته این ماجرا رو به پدر میگوید این دختر، الغبی و غمی، پیشنهاد مقبول طبع جناب شاهد واقعی بود، مثلا درستی میگوید این دختر، این آقا میتواند به کار بسته شود، مشخصات لازم رو دارد، گذشته از اون شاهد که میداند وظیفه چیست، دارد طبع وظیفه شمل میکند، منتها صورت کار رو نباید به هم بزنه، صورت مسئله رو باید همون به مال عادی قضیه پیش بیاید. تا اینجا پیش اومده است. خطاب کرد به جناب موسی، قال آقا انی اریدو ان اون که حکه اهدب نتی حاطین، من پیشنهاد میکنم، این اجرای عقد نیست، پیشنهاد است، من بابا دو تا دختر دارم، من پیشنهاد میکنم به شما جوان، من پیشنهاد میکنم به شما جوان، یکی از این دختران من رو من به همسری تو در بیاورم. این خیلی نکته است عزیزان. اینو ما در سوره مبارکه در جریان لوط نبی هم میبینیم، اونجا یه بعد قضیه است، اینجا یه بعد قضیه است. وقتی که اون ماجرا پیش آمد که رسولان الهی اومدن وارد خانه لوط شدن، قوم لوط 12 جوان دیدن، اینها متمثل شدن برای آخرین آزمون و آزمایش در سیمای جوانانی بسیار زیبا و رشید. 12 رسول و ملک الهی اومدن وارد خانه شدن. این لجاره های قوم لوط که در انتظار چنین صحنه هایی بودن و چنین طمعی داشتن، تا این صحنه رو دیدن به هم خبر دادن. قضایه این است که به هر حال تهمه آمده است و خودشون رو رساندن، کوبیدن در به خانه شعیب، لگد زدن، فریاد زدن، سنگ زدن. جناب لوط اومد و ایستاد مقابل اینها و این جمله رو باز میکرد، لا اله الا الله، عجیب است.
هاولائه بناتی خود نه اطفر بکن. من چند تا دختر دارم، من لوط پیغمبر حاضرم این دخترانم رو به ازدواج شما در آورم تا دست از میهمانان من بردارید. قیاسی نداریم اوج غیرت و اوج حمیت، حمیت رو که انسان با یه مصداق دیگه بخواد قیاسش کنه. هاولائه بناتی هنه اطهر لکم. اینجا این پیغمبر بزرگوار الهی شعیب وقتی که میبیند الغبی الامین، یه جوانی که دو صفت داره، یه جوانی که کاردان است، قدرت لازم رو بالقوه دارد، امانت و ایمان رو نیز دارد، دیگه معطل نمی کند دیگه. برحال از این داماد کجا بهتر پیدا کند دیگه؟ چه ایراد دارد ما خودمون پیشنهاد بدیم این موضوع رو به ایشان بگوییم؟ وقتی که شرایط در این جوان جمع است، پیغمبر خدا پیشنهاد می دهد آقا اگر حاضر باشی من حاضرم یکی از دخترانم بردارم در بیاورم. این کجاش ننگ است؟ این کجاش عیب است؟ این کجا غیرت اجازه نمیدهد؟ این عین غیرت است که انسان بگوید. این کجا اجازه نمیدهد که انسان بگه پیشنهاد بده؟ چه مشکلی دارد؟ چه عیبی وجود دارد؟ مگر رسول خدا لحظه شماری نمیکرد که وجود مقدس امیرالمومنین هی بیاد هی بیاد؟ اصلا زیباست این ماجرا وقتی که اینها رفتن، زید رفت، عمرو رفت، کی رفت، هی اینها بعدی که گفت تو هم بیا برو، خب برا پیشنهاد بده، تو هم برو به اصطلاح نظرت رو بگو به رسول مکرم. همین رو من خجالت میکشم، من با پیغمبر رابطم جوریست که حیا میکنم به رسول خدا، خدا میدونم نمیتونم به چشم پیغمبر نگاه کنم، میگم من اومدم. خب دیگه وقتی که دید اینا دارن میرن راه افتادن به سوی خانه پیغمبر، امیرالمومنین اومد وارد شد، منتها این گوشه برخلاف هر روز که اومد پیش پیغمبر و صحبت و گفتگو، آقا چطور از حال شما؟ امیرالمومنین اومد همون در وارد شد، گوشه نشست، سر پایین کرده است. رسول خدا فرمودن یا ابوالحسن چرا ساکتی امروز؟ چیزی نمیگی؟ بازم چیزی نمیگه، دارم نگاهی میکنه، سر رو پایین کرده است. چیزی بگو بابا. دیگه سر رو بلند کرد، یا رسول الله اگر اجازه بفرمایید آمدم برای خواستگاری فاطمه. یک جمله کوتاه همین ها که این جمله رو گفت، رسول خدا فرمودن علی جان چرا زودتر نگفتی؟ من منتظر بودم این حرف از تو بشنوم، من در انتظار چنین روزی بودم که تو بیایی وارد خانه من بشی و از دختر من خواستگاری کنی و این افتخار نسبت من قصیم نسبت روزی من بگردد که چون تو دامادی داشته باشم، چون تو دامادی داشته. این دعب انبیاء این از برانیم بزرگوار شعیب نبی وقتی این دو صفت رو میبیند. حالا من نمیخوام دیگه روی این مسائل باز کنم، بیشتر گفتگو کنم خدمت عزیزان، اینا خیلی محل کار دارد. ملاک انتخاب انبیاء الهی در داماد اینه عزیزان، اینا وقتی میخوان داماد انتخاب کنن به دو چیزش نگاه میکنن، کاردان باشد، امین باشد، یعنی دیانت داشته باشه، یه فن و هنه آدم بیکار بیار نباشه، خودش هیچی ندارد، باباش هرچی بخواد ثروت دارد، فایده این ندارد، این چی میشه فردا؟ ایمان داشته باشد، اگر ایمان باشد و اگر کاردان جوهر میگد این جوان جوان با جوهریست، آینده داره، این خوبه، درست ایمان داره، حافظش هست در همه جا، این درسته. این دو ملاک ملاک کار است. شعیب نبی این دو ملاک را در جناب موسی میبیند، خودش پیشنهاد میده آقا ما حاضریم اگر بخوایی دخترمون به همسری تو بدهیم. یکی از این دو دختر که مشخص است برها کدام است، الا ان تهجرنی، حالا جناب موسی ما این دخترمون پیشنهاد میکنیم به شما و کابین و مهریه‌ای که تعیین میکنیم برای ازدواج شما با این دخترمون، این از کار را تسهیل میکنیم، آسان میکنیم، به هر حال این پیشنهاد را به تو میدهیم که بر این اساس باشد الا ان تهجرنی. این نکته وجود دارد، سلام علیکم، در شرع مقدس اسلام آن مهر و صداقی که تعیین میشود ملک تلف زن است، پدر هیچ حقی به مهریه دخترش ندارد، مادر هیچ حقی به مهریه دختر ندارد. مهریه این که برای هر زن و بانوی مسلمان تعیین میشد، روایات دارد که فإنها احق بالمهر، این حق مسلم خود این زن است. این در شرع مقدس اسلام است، ظاهرا در شریعت جناب شعیب و موسی کلیم این نبوده. الا ان تهجرنی، ظاهرا مهر به جیب پدر میرود، الا ان تهجرنی،
من این دخترم به شما میدهم، خودم پیشنهاد میکنم اگر شما بخواهی این دخترم بهت بدهم، بل این مهریه که الا انت اجرنی ثمانیه حجج، این که شما 8 سال برای من کار کنید. مهریه این باشد شما به حال مشغول باش در این بساط ما و در همین اوضاع احوال ما، بیا کارها دست تو، تو امور رو اداره کن، بر اجرت 8 سال تو مهریه دختر من باشد. حجج جمع حجه است، سال رو حجه میگویم، علت نامگذاری سال به حجه آن است که در هر سال ما یک حج داریم، اصلا علت اینه که سال رو حجه میگویم. حجج یعنی سالها، 8 سال شما برای من کار کن و چنین باشد. اما به شما بگویم این 8، حالا این بحث دیگه نیست، اگر توی زمانی از ما خوشت آمد، خواستی محبت کنی، خواستی بیشتر لطف کنی، جایی برای همچین ارفاقی به مای پیر مرد دیدی، فهن اتمن فهن به تنبیر جناب شما فهن اتمن تا عشرن فمن عندک، ما که میگوییم 10 سال بس، 8 سال بس است، اگر تو خوشت آمد از ما خواستی بیشتر به ما محبت کنی، میتوانی 10 سال برای ما کار کنی، ما بر 8 قناعت میکنیم، 2 سال هم خواستی تو بیفزا. این باشد مهریه دختر ما که تو بر اساس او برای ما کار کنی. و ما اريد ان اشق عليك، اما خدا را شاهد میگیرم که نمیخواهم برای تو زحمت و مشقت درست کنم، یعنی با این وضع مهریه و با این که بیایی تو برای من 8 سال کار کنی، نمیخوام بر تو سخت بگیرم و به زحمت ببینم، انشاءالله خواهی دید من با تو چگونه عمل میکنم، من از خدا طلب میکنم ستجدنی انشاءالله من الصالحین، که من خیلی با نهایت صلح و با نهایت صلاح با تو عمل کنم و هیچ دشواری در کار تو ایجاد نکنم. احساس میکنم اگر بخوام ادامه بدم دیگه حیف میشه، بس تمامش نمیکنم. باشد انشاءالله ادامه کار رو معذر و بارک عزیزان فردا شب تعقیب خواهیم کرد انشاءالله. صلوات و ندفع میشه تا فردا شب دوستانی حسابی هم بکنن در حال ببینن 8 سال رو اگر بخواییم الان فرض بفرمایید اجرت یه کارگر رو، این کسی که بخواد چنین کارهایی انجام بدهد، یه محاسبه سرانگشتی بکنید و یه ماهی 40,000 تومن اگر حساب کنید، سال 500 تومن اگر حساب کنید، 8 سالش میشه 4,000,000 تومن. کم هم نبوده به هر حال، مهریه دختر شاید برای حال همچین قابل هم بوده در این حال، خیلی هم اونطور نبوده، مثلا 14 تا سکه نبوده به هر حال. خیلی انشاءالله ادامه ماجرا رو عمیق‌تر و اون نکاتی که تکیهگاه قرآن است، یه دو نکته رو عرض کردم الان خدمتون. غیرت در اینه، غیرت در اینه که خود پدر وقتی میبیند لب باز میکند، دارو پیغمبر خداست، وقتی قضایا برای ما واژگون میشه بگیم من بگم، ما پیشنهاد بدیم، حیا کجا رفته است، چطور واژگون میشه ملاک ها برای ما، چطور منکر معروف میشه، معروف منکر میشه، خب برای این دور بودن است دیگه. خب اشاره شد به این که آمد امیرالمؤمنین و تا که نشست اون گوشو رسول خدا شنیدن این ماجرا رو که میگوید آقا من امروز آمدم به این تقاضا به اصرار دیگران، پیغمبر خوشحال شدند و دارد که عشق ریخت رسول خدا وقتی این خبر رو شنید که علی آمده از صلوات الله علیه به خواستگاری دخترش فاطمه. فهمدن علی جان من منتظر این صحنه بودم، اما اجازه بده اینجا رأی دخترم فاطمه مهمه نه نظر من. وارد شدن نبی مکرم به اندرون رفتند و گفتن دخترم من اومدم دیروز بهت گفتم فلانی آمده است، گفتی نه، فلانی آمده است، گفتی نه، بابا میدانی الان کی آمده است و از تو خواستگاری کرده است؟ سر عمود علی آمده است و از تو خواستگاری کرده است. دخترم آیا موافقی با اینکه به همسری علی درآیی؟ تا این جمله رسول خدا فرمودند دیدم فاطمه مرضیه سر رو پایین افکند، گونه های فاطمه گل انداخت، سر رو پایین افکند و هیچی نمیگوید. دقایقی گذشت، پیغمبر یه نگاهی کردن به رخسار فاطمه، سر رو بلند کردن، خدا رو شکر کردن، فرمودند سکوتها رضاها، سکوت دخترم فاطمه رضای اوست. مادر فرمودن علی جان به تو تبریک هست می کنم که خداوند بهترین زنان عالم رو به همسری تو درآورده.
جا دارد. ادامه کار فقط یه جمله عرض کنم و استفاده کنیم که پیغمبر رسول دادن که ام سلمه رو خواستن، یه تو از زناش رو خواستن، فهمدن میدانی که دخترم فاطمه مادر ندارد، از شما تقاضا میکنم که فاطمه رو مهیا کنید برای این مجلس و برای این غذای. یه کارها مقدمات خیلی زیباست، ماجرا خیلی زیباست، مهیا شده به چه کیفیت و به چه سهولت. و تا اون لحظاتی که رسول خدا اومدن و دست امیر المؤمنین رو در دست صدیقه طاهر نهادن، فهمدن علی جان بهترین زنان عالم رو خدا روزیتو کرد، دخترم فاطمه بهترین مردان عالم رو خداوند سبحان روزی تو کرد، این دو دست رو تو هم قرار داده. به خدا سوگند یا رسول الله دخترت فاطمه، اون دستی که تو در دست علی قرار دادی جدا نکردی هیچگاه، حتی اون زمانی که خواستن با تازیانه دستش جدا کنن باز هم جدا نکردی. فقط اون زمانی جدا شد که مثل دیشب امیر المؤمنین وقتی که بدن فاطمه رو می نهد درون قبر، رو می کند به ساحت مقدس نبوی، یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله امانت شما را به سوی شما باز می گردانم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.